أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت غني بالهدى وألهمني التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق داریم دقایقی ولو اندک در خدمت جمع شما شیعیان و موالی و محبین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمان باشیم. خدا کند به برکت حضورمون در جمعی که مفتخریم به قلوب پر از محبت امیر المومنین و قلوب مالامال از ولایت امیر المومنین و براءت از اعدای امیر المومنین و مجلسی که برقرار شده برای تعزیت و تسلیت در عزای آقازاده محترم امیر المومنین به مولا و همچنین مزین است به نام شریف نواده محترم امیر المومنین، خدا اولا در لحظه جان سپردن زیارت چهره نورانی ابوالحسن نصیب همه ما بگرداند. از لحظه جان سپردن همونطور که در همه آنات و لحظات زندگی مادیمون لطف و عنایت و مرحمت امیر شامل حالمون بوده، از لحظه جان سپردن تا ورودمون به بهشت برین هم شفاعت و مرحمت مولا از ما دریغ مگردد. خدایا ما از زیارت امیر المومنین سیر نمیشیم. ایوان طلای مولا می نشینیم، بهجتی به قلبمون رسوخ میکنه که لذتی میبریم که قابل وصف نیست. چه بشود اگر در بهشت برین زائر چهره امیر المومنین باشیم، مهمان بیت نورانی امیر المومنین باشیم. خدایا ما را در بهشت برین همسایه ابوالحسن قرارمون بده. خدایا باشیم و به برکت مجاهدتمون فرج منتقمشون اولاد شریفشون حضرت حجت ابن الحسن العسکری ببینیم. شهدای عزیزی که امروز دفن شدن و همه شهدایی که در این 12 روز جنگ تحمیلی برای حفظ آرمان ابوالحسن امیر المومنین به شهادت رسیدن، امشب مهمان سفره ابوالحسن امیر المومنین قرارشون بده. این سید عزیز ما، پیر مراد ما، رهبر فرزانه ما، این اولاد مطهر امیر المومنین تا فرج مولا صاحب الزمان برای ما نگه دار. نابودی رژیم صهیونیستی بر محمد و آل محمد صلوات. من باید اینو آخر منبر بگم، ولی اولش میگم که یه مقدار دلها به سوز آماده بشه. بحث استدلالی شاید توی فضای معنوی بهتر جواب بده. یه حسرت بزرگی در این شب سوم ماه محرم که در حیات ما منسوب است به حضرت رقیه سلام الله علیها، احتمالاً الان باید گوشه ذهن خیلی از ماها باشد و شاید خیلی از ماها رو از ابتدای غروب آفتاب آزار داده و خاطرات قدیمی ما رو به هم ریخته و آشفته کرده. شاید بعضیامون مغمومیم، خجالت زده ایم، شاید بعضیامون حسرت داریم چرا نشد تو اون سالها زائر باشیم. امسال بعد از مدتها حرم مطهر رقیه دست ما نیست و ظاهرا دوباره دمشق و شام به اموی ها برگشته. خجالت میکشیم که پرچم بالای مسجد شریف حضرت رقیه در اهتزاز نیست و در این حرم مطهر تربت حسین ابن علی نیست. حیف شد، حیف شد و چقدر حسرت. ولی من مطمئنم خون شهدامون برکت میده، پس میگیرم همونطور که رهبری فرمودن و دوباره ما در این مسجد شریف پا میگذاریم. و امشب به حضرت رقیه من عرض میکنم به نمایندگی همه شما، خانم جان، سرور ما، قول میدیم با برادرزادتون حضرت صاحب العصر مشرف شیم حرم شریفتون بعد از نابودی رژیم صهیونیستی و اونجا بنشینیم مولا برای ما روزه بخواند در مصیبت شما، ما گریه کنیم. انشاءالله این فتح رو ببینیم بر محمد و آل محمد صلوات. آمین. صل على محمد. مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض کردیم و دیشب هم تلاش کردیم که ضرورت بحث رو جا بندازیم. برای ما بسیار حیاتی مطالعه تاریخ کربلا. اصلا مطالعه تاریخ کربلا یه انتخاب نیست، افزونه نیست، جایزه نیست، یه کار اضافی نیست، حالا شد شد نشد نیست، اگر بشه چه میشه و بهتره نیست، ضروری آقا. یعنی اینو یه بار برای همیشه برای خودمون حل کنیم. ما باید تمام جوانب کربلا را بدانیم. ما باید در قلبمون سوال داشته باشیم. ما علاوه بر این که بر مظلومیت سید و شهدا گریه میکنیم، باید هزاران بار از خودمون پرسیده باشیم این دنیا دربش بر چه پاشنه ای چرخید که حسین ابن علی سبت پیغمبر به شهادت رسید. اونم اینطور، این جور مظلومانه. بعد بارها از خودمون سوال بپرسیم. یه استادی ما داشتیم خدا نگرش داره، وقتی میخواست روزه بخونه میگم من که نباید برای شما روزه های عجیب و غریب بخونم. روزش یه جمله بوده همیشه، میگم اگر شیعه باشید و اگر بفهمید عمق مطلب رو درک بکنین، یه جمله که من به شما میگم تا صبح باید بشینی گریه کنی، بهش فکر بکنی، اندیشه کنی، آتیش بگیری از درون. روزش یه خط بود، میگفت حسین ابن علی حجت الله فی الارضین سفینة النجات حسین منی و انا من حسین. اون حسینی که خدای منان اینطور اراده کرد که اگر برای بنده خیر بخواهد محبت او را در قلب اون بنده می اندازد. این حسین ابن علی رفت در مقابل لشکر عمر سعد ایستاد، در حالی که امامه پیغمبر به سرش، عبای پیغمبر به دوشش، استر پیغمبر همراهش، شمشیر پیغمبر حمایل، قرآن پیغمبر به دست، وقت رو کرد به این امت ناخلف، گفت آیا منو رو نمیشناسید؟ من حسین ابن علی ابن ابی طالب سبت پیغمبر، آخرین بازمانده کسا، من آخرین بازمانده نبی اکرمم. بعد این مردم یه جوری نگاه کردن ابی عبدالله رو. آقا گفت من با لباس پیغمبر آمدم، به قرآن پیغمبر آمدم، با استر پیغمبر آمدم. بعد حضرت فرمود اگر گمان می کنید حسین دروغ می گوید، از پیر مردهای اصحاب مثل ابا سعید بپرسید پیغمبر در وصف من چه گفت. چه مرضی که دنیا گمان می کند حسین دروغ می گوید. خیلی اتفاق شگرفیز، خیلی عجیبه، سر این جامعه چه بلایی اومده. خیلی مریضی مهلکیه، آدم میترسه به والله بهش فکر میکنه. ببینید یه وقت یه مریضی ساده یه نگران نمیشه آدم، ولی یه وقت میگه فلانی مریضی گرفت مرد، آدم نگران میشه. بعد حالا مردمی که از ما به عصر وحی نزدیکتر، با تابعین و صحابه پیغمبر در تعامل، نفس قدسی امیرالمومنین و امام مجتبی و سید الشهدا بهشون خورده، زینب کبرا بینشون نفس کشیده، اینا با این وضعیت دیگه ما که کلامون پس معرکه است، خیلی باید بترسیم، خیلی باید نگران باشیم. ولذا تشیع نمیتونه نسبت به تاریخ کربلا بی تفاوت باشه. هر سال ما باید یه جنبه و یه نگاه جدیدی کربلا رو بررسی کنیم. یه سال بگیم این جامعه چه دردش، یه سال بگیم معاویه چه کرده، یه سال بگیم قاتلین زهرای مرضیه چه اثری در کربلا داشتن، یه سال بگیم اون صحابه عزیز سید و شهدا کی بودن انقدر فهمیده بودن، یه سال بریم بررسی کنیم چرا کوفیان اهمال کردن، یه سال بریم بررسی کنیم بگیم که اون نخبگان فرهیخته جامعه چرا سکوت کردن. هر سال یه جنبش. این قصه سر دراز دارد، باید از ابعاد مختلف بررسیش کرد. دیشب خدمتون عرض کردم اگر مطالعه نکنیم دوچار آفات مهلکی میشیم، اصلا شوخی توش نیست. گریه میکنی در حالی که به آرمان امام پایبند نیست، گریه میکنی در حالی که هدف امام هدفت نیست، گریه میکنی در حالی که زیست شبیه حسین ابن علی نیست. این باید حل شه دیگه. نمیشه که، ما باید یه شباهتی پیدا کنیم دیگه. ما باید بتونیم جامعهمون رو از بعضی از اتفاقات و رخدادهای هولناک بیمه کنیم. حالا من امشب از اینجا شروع میکنم. ببینید عزیزان، وقتی ما میخواییم کربلا رو مطالعه کنیم، بدبینانه ترین حالت که من امیدوارم در جمع ما کسی اینطوری نیست، انشاءالله که نیست، بدبینانه ترین حالت اینه که ما کل تاریخ کربلا رو از دوی محرم تا ده محرم خونده باشیم. این که دیگه خیلی اوضاع خرابه، این مرگه، یعنی تمام، هیچی نیست. دو تا ده محرم رزمه، نه آرمانه، نه هدفه، نه خطبه است، نه گفتگوه، نه فهمه عملکرد اجتماعی و کنش اجتماعی سید الشهداست، نه مدل رفتار دشمن خبیثه. این رزمه، این آخرین سکانسه. کنه که یه سریال پرتکاپو رو عمل ول کردی، ده دقیقه آخر قسمت آخر رو میبینی، ته قصه رو بلدی ولی نمیدونی چرا. راحت میتونن سرمون رو کلا بذارن، راحت هر جوری دلشون بخواد میتوانن ابی عبدالله رو برای من و شما روایت بکنند و روایتی از حسین ابن علی بسازن که 180 درجه با واقعیت مولا متفاوته. اگر اطلاعات ما 9 روزه باشه راحت میشه. میشه از حسین ابن علی یک آدم سازشکار ساخت، میشه از سید الشهدا فراری ساخت العیاذ بالله، میشود حسین ابن علی رو ضد ظلم معرفی نکرد. هر جوری دلشون بخواد میتونن ابی عبدالله رو روایت بکنن. و خدایی نکرده کار به یه جایی میرسد که ما تصورمون از سید الشهدا مسموم است، در حالی که از بکائین جلسه ابی عبدالله، چون ما دقیق نمیدونیم چه خبره، روایت برامون تولید میکنن، به سناریو میده. دشمنم بیکار نیست، اصلا کار ابلیس همینه. اگه تصور کردین ابلیس، من راحت به شما بگم، اگه تصور کردین ابلیس در ماه محرم الحرام جایی به غیر از جلسات سید الشهدا میچرخد، اشتباه میکنه. فکر و ذکر و برنامه و زندگی ابلیس تو محرم همین جلسات، چون اگر قرار باشد خیر و فیضی به جامعه برسد اینجاست، این سرمایه گذاریش اینجاست. میگه اینو من به همش بریزم بردم، نگذارم اینا بهره برداری حد اکثری کنن بردم، اینا رو به اختلاف بندازم برندم، این هیئت رو با اون هیئت دشمن کنم بردم، یه کاری بکنم اینا به گریه بسنده کنن، به فهم عاشورایی نرسن، بارمو بستم. از دل اینها مجاهد برای فرج صاحب الزمان بیرون نیارم برندم، سجاده های نماز شب اینها رونق نگیره، من کارمو کردم. ابلیس اینجاست، یعنی تمام رزم کربلا در حیات محرمه. سید الشهدا یه سمت این میدان وایساده و ابلیس یه سمت میدان، و آقا صدا میزند هل من ناصر ینصرنی، هل من مقیس یغاثنی. حالا ما باید انتخاب کنیم. این به فهم مطالعه کربلاست. من اصلا بفهمم آرمان ابی عبدالله چیه، من این آرمانو در خودم محقق کنم. این که خیلی بده، اوضاع خیلی خرابه، ولی یه سناریوی بهتری داریم که اونم میشه روش پدر سوختگی کرد و مردم رو فریب داد. اونو امشب خدمتتون تبیین میکنم، یه گام بحثمون رو پیش میبریم. اتفاق بدتر اینه که من یه ذره میزان مطالعه‌ام بیشتره، مبدأ بررسی تحولات کربلا رو میرم میذارم مرگ معاویه ابن ابی سفیان، از اونجا بررسی میکنم. یه خطی این تاریخ رو من بگم، اصلا ببینیم از مرگ معاویه چه اتفاقاتی رقم خورده و زمینه اون سناریوی خطرناکی که قرنهاست دارن به شیعه تحمیل میکنن به علت این که جای بررسی رو بد انتخاب کرده، اومده از مرگ معاویه شروع کرده. مرگ معاویه تا قتل سید الشهدا 5 ماه و 25 روز فاصله داره. این نقطه رو وقتی انتخاب میکنن باز خوبه، بهتر از 9 روزه، ولی خود این هم مایه کج‌فهمی میشه و میتونن یه ابی عبدالله دروغین به ما تحویل بدن. الان امشب هر دو رو بررسی میکنن، ببینیم اون پدر سوخته ها چطوری ما رو بازی میدن با این مطالعه 5 ماه و 25 روزه 6 ماه بگیم، و همینطور بالاخره تاریخ این 6 ماه رو هم ببینیم. ببینید، در نیمه ماه شعبان سال 60 هجری قمری، آقا این تاریخ ها مهمه، بله آقا مهمه، به ابوالفضل مهمه، حفظ کنیم ضرر نداره. این همه ما از سید الشهدا بلدیم، نمیتونیم تاریخ روز شمار شهادتش رو بلد نباشیم، نمیشه. عزیز اگر از دست داده باشید حرف منو میفهمید. کسی که عزیز از دست داده یادشه. من دیدم میگه آج آقا فلان روز، روز هفتهشم بلده، اولین سرفه رو بچم کرد. من یادمه با خانوممون بردیمش دکتر گفت اینجوریه، نگران نباشید چیزی نیست، دارو دادیم خوب نشد. هفته بعد فلان روز بردیم تست گرفت گفت سرطانه، ریه درگیره. من حرف زدم با پدر بچه از دست داده ها، روز رو به شمسی و هفته بلده، چون درد کشیده تو هر کدوم از اون روزا، یعنی له شده لحظه به لحظه تو ذهنش. نمیشه برای حسین گریه کرد، این لحظات رو بلد نه، باید با این لحظات اشک ریخت. چون این پنج ماه سیر تحولات خیلی سریع بود. نیمه ماه شعبان سال 60 خبر مرگ شقی امت خبیث و لعین معاویه ابن ابی سفیان به مدینه رسید. آدم تو هیئت میتونه راحت حرف بزنه، به آدم میسپرن که بعضی جاها تو رسانه نسبت به معاویه حرمت نگه داره. خیلی من کیف میکنم گاهی رو منبر، چون اصلا اگر کسی معاویه رو بشناسه یزید خرکیه، همش معاویه است. و حالا اگر قاتل زهرای مرضیه رو بشناسید معاویه کیه؟ اینا یک سلسلن، یک سلسله خبیث. معاویه ابن ابی سفیان نیمه شعبان 60 مرد. این خبر به مدینه رسید. مدل انتقال خبر به مدینه عجیبه. استاندار جوانی چند ماهه که در مدینه منصوب شده، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، پسر عموی یزیده، 30 سالش بیشتر نیست، به شدت تحت نفوذ مروانه، پیرمرد خبیث بددنده، داماد خلیفه سوم، پرچمدار جنگ جمل علیه امیر المومنین، سردار جنگ صفین علیه امیر المومنین، دشمن امیر المومنین. امیر وقتی در جمل باهاش بیعت کرد گفت والله دست تو دست یهودی است مروان، تو هیچ وقت به خدا ایمان نیاوردی و هیچ وقت با من بیعت از سر صدق و صفا نکردی، خیانت میکنی، آخر هم به آرزود که خلافت میرسی، ولی به اندازه پوزه زدن سگی در ظرف آب. 6 ماه خلیفه بود و بعد هم 4 کرگدن از تو به ترتیب به خلافت میرسن، 4 پسرش خلیفه شدن. آدم لعینیه، پیرمرد بددندهی که پیکر مطهر امام مجتبی رو او به تیر بست. مروان به شدت نفوذ دارد روی این جوان ولید ابن عتبه. خبر مرگ آمد، اموی ها یعنی ولید و مروان تصمیم گرفتن اول فرمان یزید رو اجرا کنن. یزید نامه معروفی دارد به ولید، نوشت که پدرم مرد در فلان روز، او رو دفن کردیم در دمشق، خبر مرگش رو به مردم مدینه بده، برای او از مردم مدینه مغفرت بخواه، بگو دعاش کنن، و بعد هم از مردم مدینه برای من بیعت بگیر، علل خصوص از 2 نفر، همه جدا، این دوتا جدا، حسین ابن علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن زبیر ابن عوام، برای این دوتا برنامه ویژه بریز. اگر این دو بیعت کردن کردن، نکردند خاک بر دهنش، سر از بدن هر دو جدا کن و رأس بریده آنها را به شام بفرست. این نامه یزید. تصمیم گرفتن اموی ها اول خبر رو منتشر نکنن عمومی، اول سید الشهدا و ابن زبیر رو شبانه ببرن دارالاماره و همون شب اول خبر رو به اینها بدند و در همون جلسه خصوصی با اجبار و تهدید بیعت رو بگیرند، فردا خبر رو عمومی بکنند و بیعت عمومی بگیرند. بنابراین داریم در گزارش های تاریخی که سید الشهدا و مروان در مسجد النبی، سید الشهدا و ابن زبیر در مسجد النبی نشسته بودن که این پیشکار مخصوص استاندار یا غلام مخصوصی داشت، آمد مقابل این 2 نفر ایستاد و رو کرد به هر دوشون، گفت ولید شما رو شبانه به دربار احضار کرد، نماز عشاتون رو که خوندین بیایید به دربار مدینه دارالاماره، استاندار منتظرتون. به محض اینی که این پیشکار رفت، خب این خبر یه جوری بود دیگه، نصف شب استاندار با این 2 نفر چه کار داره؟ ابن زبیر رو کرد به سید الشهدا، گفت به گمانم خبر مهمی از دمشق آمده، چه بسا معاویه مرده و اینها میخوان امشب اول با ما سنگاشون رو وا بکنن. ابی عبدالله هم تایید کرد، گفت یمانه منم هم همینه، احتمالا معاویه از دنیا رفته و اینها در صددن اول کار رو با ما تمام کنن. تصمیم این دو نفر متفاوت بود. ابن زبیر پیش از غروب آفتاب به صورت مخفیانه و پنهانی با خانواده خودش از بیراه مدینه رو ترک کرد و راهی مکه شد تا اون شب در دارالاماره حاضر نشه. سید الشهدا یه جمله ای دارد، معاویه امشب میخونم، معاویه میگه، میگه هرگاه حسین را میدیدم که انه شیر شجاعی میدیدم. سید الشهدا شیر بود، مرد بیراهه نبود، مرد فرار نبود، فلذا ماند و در معیت جمعی از جوانان بنی هاشم شب رفتند دارالامار. خب در دارالاماره ابی عبدالله تهدید شد، اجبار بر بیعت شد، حضرت سر باز زد، مروان تهدید جدی کرد، این ولید جوان رو تحریک کرد که همین امشب کار رو تمام کن، اگر بیعت نمی کنه همینجا او رو بکش، العیاذ بالله. و حضرت فرمودند که جوانان بنی هاشم پشت در منتظر فرمان منند، اوضای مدینه رو ملتهب نکنید. و بعد هم آقا فرمودند که بیعت نصف شبی به درد کی میخوره؟ بیعت یعنی انقیاد اجتماعی دیگه، من تابعشم، نصف شب من با تو بیعت کنم صبح میزنم زیرش، صبح به همه که گفتی منم میام اگه بخوام بیعت میکنم، نصف شب به درد کی میخوره دیگه. حضرت رو رها کردن. فردا هم وقتی اعلام عمومی کردن آقا برای بیعت نیامد، مجدداً مروان حضرت رو تهدید به مرگ کرد که اینجا حضرت اون جمله طلایی نهضت رو بیان کردن. آقا فرمودن که اگر قرار است یزید خلیفه شود، علی الاسلام و السلام، خداحافظی باید بکنیم با اسلام، و مثلی لا یبایع و مثلو، اصلا من نمیتونم با یزید بیعت کنم، حسین و یزید چه قرابتی و چیمون به هم میاد؟ نوه پیغمبر بره با نوه خبیث ابی سفیان، طلقا شدن امیر، وقت فاتحین مکه شدن زیر دست، معنی نداره این، من بیعت نخواهم کرد. اوضاع که این گونه شد، فشار بر سید الشهدا افزون شد، حضرت تصمیم گرفتن در همون شب که احتمالاً شامگاه 27 شعبانه، یعنی شب 28، مدینه رو به سمت مکه ترک کنن. خانواده رو مهیا کردن، با قبر پیغمبر وداع کردن و حرکتشون رو از راه اصلی به مکه آغاز کردن. چرا مکه؟ مکه بلد الامینه، یعنی اگر که ما تو جمعمون حاجی داشته باشیم، تمتع رفته باشه یا عمره محرم شده باشه، میدونه شما در بیت پشه رو دستت نمیتونی بکشی، کفاره داره، جونور و چارپا و حشره و سوسک و مارمولک هم در بیت محترم، خونشون انسان 200 چندان، کسی حق نداره، بیته، بلد الامینه، هیچ که حق درگیری نداره. عرب جاهلیت هم به این پایبند بود، یعنی کسی رو در مکه مورد آسیب قرار نمیداد، میگو بالاخره این یه جایی باید امن باشه، اونم کنار خانه کعبه است. حضرت عزم مکه کردن، وارد مکه شدن، نیمه رمضان، احتمالاً دهم رمضان، حضرت وارد شدن به شهر مکه و در خانه عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر ساکن شدن. خطبه ها و نمازها و گفتگوها رو شروع کردن. خبر خروج حضرت به کوفه رسید، نامه های کوفیان آغاز شد، نامه آمد روی نامه به سمت سید الشهدا. و بعد هم حضرت برای اینی که یقین حاصل کنن کوفیان در ادعاشون صادقند، جناب مسلم ابن عقیل رو راهی کوفه کردن. مسلم کیه؟ خوبه من امشب یه خط از مسلم بگم، ما نسبت به مسلم کم اطلاعیم. جناب مسلم ابن عقیل، اولا خب پسر عقیل، سنش رو بگم به شدت جوانه، حتما از حضرت قمر بنی هاشم عباس ابن علی جوانتره، احتمالا متولد اواخر خلافت امیرالمومنین است. علاوه بر این که پسر عموی ابی عبدالله هست، با دختر امیرالمومنین رقیه بنت علی ازدواج کرده و حضرت امیرالمومنین از او صاحب 4 نوه است و مثل حضرت عباس به شدت با ابی عبدالله رابطه تنگاتنگ و نزدیکی داره. ولذا حضرت در نامه‌ای که به کوفیان نوشتن گفتن که من برادرم و پسر عموم و ثقم رو به سمت شما میفرستم، یعنی معتبرترین آدمم رو. ابن عقیل جایگاهش ممتازه، شخصیت عجیبی داره. خب مسلم تاییدیه داد به سید الشهدا، شرایط مهیاس. حضرت عزم کرد که یوم ترویه 8 ذی الحجه، یعنی حضرت اصلا حج رو شروع نکرده آقایون. من دیدم بعضی هنری میخوان بگن، میگن آقا حج را نیمه کاره رها کرد، حج یوم تربیه تازه شروع میشه. حضرت اصلا عزم حج نکرده، پیش از این که حج آغاز شه مکه رو ترک کرد. فلذا این دعایی هم که ما به عنوان دعای عرفه میخونیم مال سال پایانی نیست، این مال سال 57 هجری قمریه، 3 سال قبل شهادت حضرت. البته لسان مطهر ابی عبدالله، شاید حضرت در بیابانهای مسیر این دعا رو زمزمه کردن، ولی دعایی که حضرت در عرفه خوندند و برای ما به یادگارمون مال سال 57. حضرت یوم ترویه آغاز کردن، منزل به منزل پیش رفتن، در منزل زباله خبر شهادت مسلم رسید، احتمالاً 22 یا 23 ذی‌الحجه است. حضرت حرکتشون رو به سمت کوفه ادامه دادن، 26 ذی‌الحجه، نهایتاً 27 ذی‌الحجه مصادف شدن با کاروان 1000 نفره هور. هور حضرت رو محاصره کرد و اجازه ادامه مسیر به کوفه را نداد و اجازه بازگشت حضرت رو هم نداد و حضرت در محاصره لشکر کوفه بیابان گرد شد. 4 تا 5 روز حضرت در بیابانها چرخیدند تا به سرزمین کربلا دوم محرم الحرام مثل امروزی وارد شدند و بعدم دیگه سیر تحولات و بلدین. خب ببینید، این یه تاریخ یه خطی مختصر. اونی که بخواد پدر سوختگی بکنه و از سید الشهدا یه نسخه جعلی به ما معرفی بکنه چه کار میکنه؟ میگه آقایون تاریخو دیدی؟ حسین ابن علی نه اهل قیام بود، نه دنبال نهضت بود، نمیخواست با یزید گلاویز شه، نه دنبال درگیری بود، نمیخواست حکومت تشکیل بده، نمیخواست حکومت بنی امیه رو زیر بکشه. حسین ابن علی پیرمرد غریب 60 ساله، اهل مدینه، نوه پیغمبر، عابد شهر، زاهد شهر، صاحب دعای عرفه، سجاده نشین. یه وقت یه کسی داشت از شام میرفت مدینه، معاویه یه پیغامی برای ابی عبدالله داشت، گفت داری میری؟ برو در مسجد حسین رو پیدا کن، پیغام من رو برسون. گفت من حسین رو نمیشناسم، ندیدم. به معرفی معاویه رو ببینید. گفت برو در مسجد النبی، چشم به چرخون، گروهی که دور هم نشستن و با هم گفتگو میکنن، از همه ساکت ترند، چهره ها زاهد تره، سجده ها طولانی تره، اشک ها جاری تره، تلاوت قرآن بلند تره، سکوتشون دائمی تره، حرفهاشون حکیمانه تره، نگاهاشون بر زمین افتاده تره، اون جمع جمع حسین است و بزرگشون ابا عبدالله. مولا مرد معنوی مدینه بود. اون سناریوی پدر سوخته میگه این مرد معنوی نمیتونست با یزید شرابخوار دختر باز سگ باز بیعت کنه، زشت بود، نه دنبال حکومت بود، نه دنبال سرنگونی اموی ها، نه دنبال قیام بود، نه نهضت، بیعت رو نمیخواست بپذیره. گوه بیعت نمی کنم. فشار آوردن، رفت بلد الامین، گوه اینجا دیگه دست از سر من بردارید. به مکه که رسید خبر دادن به ابی عبدالله گمانه هایی هست که یزید در شلوغی حج میخواد شما رو کنار کعبه ترور کنه و اگر شما رو ترور کنه حرمت بیت شکسته. حضرت مستأصل شد العیاذ بالله، دور از سید الشهدا، به نامه کوفیان جواب مثبت داد، به گمان این که کوفه امنه برای فرار از بیعت یزید عزم کوفه کرد. میون راه گفتن ما همراهیت نمی کنیم، آقا گفت بذارید برگردم، گفتن نه دیگه نمیشه، یا تسلیم یا مرگ. حضرت رگ عربیش باد کرد، گفت حیات من نزله، شعار حیات من نزله رو تخلیه میکنه از همه آرمان ها، میگن شعار از سر اضطرار و استیصاله، قابل تبعیت نیست. نه آقا دنبال نهضت بوده، نه قیام، نه دنبال سرنگونی اموی ها، نه دنبال تشکیل دولت عدل علوی. آقا دنبال این بود بیعت نکنه، داشت فرار میکرد. آقا رسمن هم میگن دا. من به گوشه خودم شنیدم رو منبر میشینه میگه، میگه چیه هی خودتون در آوردین، هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله شعار از سر اضطراره. حسین دنبال قیام نبود، داشت فرار میکرد، یه جا گیر افتاد، رگ عربیش گل کرد، گفت من گنده بنی هاشمم، تنبه این حرفا نمیدم، رفت به مقتل. به تو چه ربطی داره که تبعیت کنی؟ یعنی یه حسینی ما تولید میکنیم در اوج ضعف، خاک به دهنم که در باری ابی عبدالله چنین گفتم. آیا سید الشهدا اینطوره؟ بعد باورتون میشه جلسه میگیرن سید و شادر اینجوری معرفی میکنن، بر ابی عبدالله گریم میکنن، امید به شفاعتم دارن. اینکه من میگم خطرناکه ندونیم تاریخ کربلا برای اینه. با این حسین گریه میشه کرد، با این حسین هیئت میشه گرفت، ولی حسین از درون تهی شده. حتما این طور نیست. ما یه گام میریم فردا شب عقب ببینیم آیا ابی عبدالله معارضش با بنی امیه از مرگ معاویه شروع شده یا از قبل بوده. ظاهرا از قبل بوده، ظاهرا دعوای سید الشهدا و اموی ها دعوای قدیمی و زخمی کهنه است که با مرگ معاویه و خلافت یزید سر باز میکند. یک دشمنی کهنه و یک آرمان قدیمی و شعار اصیل که مرگ معاویه اجازه بروزش رو میده. خواهیم پرداخت. بسمون باشه به همین مقدار. من جانب توسلمون رو ببرم محضر قدسی سید الشهدا علیه السلام و نازدانشون رقیه خاتون، ولی قبل از این که شروع بکنیم امشب یه عرض ارادت جدی هممون بکنیم به شهدای مدافع حرم و خدا رحمت کند سردار فاتح مدافعین حرم حاج قاسم سلیمانی عزیز رو. حاجی امشب شفیع ما باش. من مطمئنم امشب مهمان رقیه بنت الحسینی، محضر نورانی بانو سلام ما رو برسون. خدا رحمت کنه این شهدا رو. من از وقتی که سوریه سقوط کرد فقط دغدغم این بود، والله، یعنی به خیلی از رفقا گفتم به این بچه‌های خردسال شهدای مدافع حرم ما چجوری دیگه دلگرمی بدیم. و من امشب توصیه میکنم هوای این بچه‌ها رو بیشتر از قبل داشته باشید. اینا الان زخم زبون بیشتر میشنون، اینا الان حرف درشت و سنگین و سبک بیشتر میشنون. همه رو امشب به این جلسه دعوت میکنیم. دستتون رو بگیرم ببرمتون منزل زباله در میان راه با کاروان حسینی. کاروان حسین ابن علی منزل به منزل از مکه سوی کوفه حرکت میکرد. به منزل زباله که رسید ابن اعصم در فتوح مینویسه، میگه یه وقت این پیش قراولان لشکر ابی عبدالله دیدن دو تا سوار از سمت کوفه دارن میان. به محض این که کاروان ابی عبدالله رو دیدن راه کج کردن. اینا نگران شدن، گفتن تو کوفه خبریه که اینا نمیخوان ما رو ببینن. به تاخت رفتن این دو نفر رو نگه داشتن. گفتن کوفه چه خبره که شما تا به دیدن حسین رو ندارید. سر زیر انداختن گفتن خبرها خوب نیست. الان کاروان بی خبر از تحولات کوفه ظاهرن. گفتن باید خبر بدید. این دو نفر اینطور گفتن فقط به حسین میگیم. آمدن در خیمه ابی عبدالله رو کردن به سید الشهدا، گفتن آقا خبر هولناکه، ما بخوایم بدیم شاید ضررتون بشه، این اطرافیانتون از خیمه بیرون کنید، تنهاشیم، خلوت کنید. چقدر مولای ما به صحابش مطمئن بود. خدا کنه یه روزی ابی عبدالله اینقدر به ما اعتماد کنه. آقا یه نگاهی به این عزیزان خودش کرد، صحابش، گفت من تو این عالم امین تر از اینها ندارم. ما حرف پنهانی نداریم، هر چی هست بگید. گفتن در حالی از کوفه بیرون آمدیم که مسلم ابن عقیل از بالای دارالاماره به پایین انداخته شد. پای او رو به اسبی بستند، در کناسه کوفه کشیدند، به پیکر مطهر او توهین و تعدی کردند. تا این خبر در این خیمه شنیده شد، ببین دل ابی عبدالله کجاست. خب گفتم دیگه مسلم داماد سید الشهداست، یعنی شوهر خواهر حضرت، پس دختران مسلم محارم حسینن، آقا داییشون میشه. دو تا دختر خردسال، یه 4-5 ساله، احتمالاً یه 7-8 ساله تو کاروان ابی عبدالله هستن از مسلم همراه مادرشون خواهر ابی عبدالله. به محض این که این خبر داده شد، آقا مرد نظامیه، در جنگ صفین فرمانده جناح راست بود، نظامیه، یعنی آبدیده این کاره. جای اینی که ذهنش بره من به لشکر چی بگم، تاکتیک رزم چه کنم، این مرد قلبش جای دیگری رفت. یه نگاهی کرد گفت بگید زینب بیاد. تا زینب وارد خیمه شد آقا اینطور فرمود، گفت زینب جان خبر شهادت مسلم از این خیمه بیرون نره، اون دخترکان مسلم رو بیارید، خودم اینها رو بغل بگیرم، نوازش بکنم، آغوش بگیرم، این خبر رو من بلدم به این بچه ها بدم، یه وقت بند دل این بچه ها پاره نشه. اینا دختر بچه هم نازدانه، اینا تو امنیت تو مدینه زندگی کردن، اینا آفتاب مهتاب ندیدن، این دخترکان رو آوردن، کاش اینا رو ننوشته بود تاریخ. دختر کوچکتر رو ابی عبدالله بغل گرفت، دختر بزرگتر مقابل حضرت. آقا شروع کرد موی این دخترکان رو به نوازش، سر و صورت و دستانشون رو به بوسیدن، اینها رو به آغوش میگرفت، به سینه میچسبون. اینقدر حضرت اینها رو قشنگ بغل کرد و زیبا نوازش کرد. یه وقت دختر بزرگتر فهمیده بود، از آغوش آقا اومد بیرون، گفت دایی جان نکنه ما یتیم شدیم. چرا عزیزم؟ آخه مدل محبتت با همیشه فرق کرده، یه جور دیگه ما رو نوازش میکنی، نکنه چون یتیمیم داری جانب ما رو رعایت میکنی. صدا زد زینبا این دخترها رو داری کنین، دا به عباس من بگو حامی اینها باشه، کسی گل نازکتر به اینها نگه، اینها داغ دیدن. حالا اجازه میدین من تو این هیئتی که مزین به نام رقیه است یک گلایه ای کنم به مولا. آقای من حواست بود یه دختر 3 ساله دم خیمه نگات میکنه؟ یه وقت این دختر گمان نکنه همیشه خبر شهادت بابا رو اینجوری میدن؟ کی قرار رقیه رو آغوش بگیره؟ کی قرار موی و او رو نوازش کنه؟ حالا حتما حسین جواب میده، من بگم. آقا میگه نگران نباشی، خبر شهادتم و خودم به رقیه میدم، با سر بریده در خرابه شام میرم آغوش دخترم. خدایا به اون اضطرار قلب زینب کبرا تو خرابه های شام، اضطرار قلب مولای ما صاحب الزمان به فرج درمان بگردان.